أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه 122 از تفسیر فاتحة الكتاب، تفسیر جناب صدام متعلهین، صفحه 566. منهج آخر فی نظم فاتحة الكتاب. جناب صدام متعلهین در این تتمه‌ای که به عنوان خاتمه در باب تفسیر سوره فاتحة الکتاب در قم فرمودن، نکاتی که پیرامون سوره مبارکه فاتحة الکتاب هست، اهم از فضائلی که برای این سوره یاد شده یا نظم و ترتیبی که برای این هست و دیگر مسائل، در این خاتمه جمع‌آوری کرده. و در این بیانی که به عنوان منهج آخر فی نظم فاتحة الکتاب هست، آمدن و از منظری دیگر و با برش دیگری این مسئله رو مورد تحلیل و بحث و بررسی قرار دادن که آیا محتوای این سوره چیست و چگونه بایستی با این محتوا روبرو شد و در مقابل این محتوا چه واکنشی رو انسان سالک بایستی که داشته باشد. در این بخش می‌فرمایند که خب انسان دارای سه مرحله وجودی است، یا به تعبیری که اینجا بیان می‌فرمایند سه روز دارد: دیروز و امروز و فردا. دیروز او مربوط به مبدعیت اوست، آغاز هستی اوست که از کجا آمده و بحث معرفت ربوبی و بحث اسماء و اوصاف الهی رو در این فضا بحث و بررسی میکنند. و فردای او هم ناظر به مباحثی است که به علم معاد و روز قیامت برمیگردد، که در حقیقت پایان هستی و غایت وجود است و برای حق سبحانه و تعالی هم به عنوان اینکه همونطور که او علت فاعلی است، علت غایی هست، این گونه دیده می شود. و بین مبدا و معاد و متوسط بین مبدا و معاد هم مباحثی است که به وحی و رسالت و مباحث عبادی و افعال و سلوک بنده برمیگردد که چگونه این انسان سالک خودش را به ساحت الهی متقرب کند و سیاقی به سمت اله داشته باشد. از این ره گذر برابر این الفاظ و عباراتی که در سوره مبارکه حمد هست، به این سه گذرگاه وجودی یا به تعبیر این سه روز یا به سه مرحله وجودی نظر دارد که با برشماری این کرائم هفتگانه سوره مبارکه حمد و فاتحة الکتاب به این سه گذرگاه و سه مرحله وجودی دارن اشاره می کنند. بنابراین تمام مطالب در همین محوری است که بیان شده، و با توجه به اینکه ظرفیت این سوره مبارکه به این سه رکن و سه محور هستی انسانی اشاره دارد، بنابراین مشتمل بر تمام حقایق وجودی انسان محسوب می شود. و هو ان الانسان ایاما ثلاثه. این نظم رو ما می توانیم با این اعتبار و از این منظر ببینیم که انسان دارای سه روز است یا سه روزگار است یا سه مرحله وجودی دارد: الامس، دیروز، که بحث از اون دیروز یسمى به معرفت المبدا، که ازل چی بوده، انسان از آغاز هستی در چه سیری و در چه مسیری سیر میکرده است، و البحث عنه یسمى به معرفت المبدا. روز دیگر الیوم الحاضر، امروز است، یعنی دیروز و امروز و فردا. و امروز مراد بحث از امروز یسمى بالوسیط، یعنی اونچه که متوسط بین مبدأ و معاد هست و در حقیقت ناظر به اعمال عباد و سلوک انسانها و تقرب انسان به ساحت ربوبی است. والقد یعنی روز سوم که برای فرداست، والبحث عنها یسمی به علم المعاد، فردای انسان که قیامت اوست و روز رستاخیز اوست رو از او به عنوان علم معاد یاد میکنن و آیات سوره مبارک فاتحه الکتاب هم به این سه محور اشاره دارد، یا به محور مبدأ و معرفت ربوبی و اسماء و اوصاف الهی اشاره دارد، یا به معرفت معاد و منتهای هستی که رحمت و حکمت الهی اقتضا می کند که او همونطوری که علت العلل و مبدأ المبادی است، غایت الغایات هم هست، و آنچه که به عنوان محور سوم هست سلوک بندگان و عبادت ها و اعمالی که بایستی در این مسیر داشته باشند، و لذا انسان رو در این سه محور میبینند و سوره مبارکه فاتحه الکتاب هم که خلاصه و بلکه اسحاره قرآن مجید هست، همه حقایق قرآن رو در این سه محور خلاصه کرده. نکته قابل توجه این است که جناب سلام تعالیین اصرار دارند و هم البته آموزه های وحیانی و روایات و احادیث هم دلالت صریح و قاطعی دارند که سوره فاتحه الکتاب در حقیقت اسحاره قرآن است و خلاصه این کتاب است و همه اون حقایق در اینجا جمع شده است. خب ما مثلا وقتی میگیم که اعمال عباد، خب تمام فروع دین که مباحث عملی است، از نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و امر به معروف نهی از منکر، تولی و تبری، همه این امور دهگانه ای که در فروع دین به عنوان سرفصل ها بیان شده است، همه و همه در اون مرحله وسط و متوسط بین مبدأ و معاد در حقیقت داره مطرح میشه، و تمام آنچه که در این رابطه هست در یک کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین در حقیقت داره ظهور میکنه، و همینطور مباحث دیگری که حالا بر اساس تطبیقی که ما داریم جلو میریم انشاءالله. ولی قرآن مشتملون على رعایت هازه المراتب، قرآن کلن به این سه رکن و سه مرتبه وجودی نظر دارد، یعنی به دیروز و امروز و فردا، که دیروز مراد معرفت ربوبی اسماء و اوصاف الهی است، امروز ناظر به سلوک بندگان و تقرب انسانها به سمت حق سبحانه و تعالی، و فردا هم مسئله معاد و روز قیامت است. ولی قرآن مشتمل علی رعایت هذه المراتب و مشتمل علی تعلیم هذه المعارف الثلاثه التي کمال نفس الانسانیه منوتون به معرفت این مراتب، یعنی اگر انسان بخواهد به اون معرفت شایسته دست بیابد بایستی که این سه نوع معرفت را که به سه مرتبه وجودی برمیگردد کاملا احراز کند. و نفس الاعمال البدنیه انما یراد لعجلها لأن قایتها تصفیت و مرعات القلب عن القواش البدنیه و الظلمات الدنیویه. توجهی که میدن این استش که در حقیقت همه اعمالی که انسانها انجام میدن، درسته که اون مواردی که بیان شده است اون سه مرتبه بیشتر مسائل معرفتی رو به همراه دارد، اما اونجرا که به عمل انسان برمیگردد غایت و نهایت اون همون معرفت اون سه بخش است که بایستی اون حاصل بشود، وگرنه عمل یک جسم و جسدی است که بدون راهیابی به اون سه نوع معرفت و اعتقاد و باور به اون سه نوع نقشی نخواهد داشت. و نفس الاعمال البدنیه انما یراد و لاجل چی؟ لاجل این مراتب از معرفت، یعنی معرفت دیروز، امروز و فردا. لأن قایت این اعمال بدنی قایتشون تصفیت و مرعات القلب عن الغواش البدنیه و ظلمات دنیویه. اگر به انسانها دستوری میدن مثل نماز و روزه و امثال ذالک، اعمالی که برای انسان به اعمال بدنی هست، این برای این هستش که انسان از این قواشی و پرده های ظلمانی دنیا نجات پیدا بکنه و استعداد حصول به این انوار عقلی رو پیدا بکند، که اون معرفت یک معرفت حصولی و مفهومی نیست، که مفهوم قدرتی ندارد، تمکینی ندارد، تمکنی رو ایجاد نمی کند. به قول جناب مولانا، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. چون اهل استدلال با مفهوم کار دارند، با الفاظ و عبارات کار دارند، و مفاهیم و الفاظ و عبارات اینها تمکن و قدرتی رو ایجاد نمی کنند، یک سلسله الفاظ ذهنی هستند، ولذا از این جهت پای استدلالیان را چوبین دانستند و پای چوبین هم بی تمکین است. اما این گونه از امور برای آن است که انسان از این قواشی بدنی و ظلمات دنیوی رهایی پیدا بکنه و مستعد بشه برای اینکه اون انوار عقلی را تحصیل بکنه و اونها را برای خود فراهم بیاره، که او تمکن به انسان میده، دیگه پای چوبین نیست، بلکه پای مستحکمی است، پای یقین است، پای قدرتمندی است که میتواند حقایق رو ببیند و مشاهده کند. و الا فنفس و هذه الاعمال الحسنه ليس الا من باب الحركات والمتاعب. این که در باب برخی از عبادات مثل روزه آمده است که برای عده‌ای این روزه جز تشنگی چیزی رو به همراه نمی آورد، یا مثلا اون حج جز زحمت و تعب برای انسان نمی آورد، برای اینکه نفس عمل موضوعیتی ندارد، بلکه عمل می رود تا اون کلمه طیب را رفیع بکند. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. اگر کلمه طیبی نباشه، این عمل صالح نمیتواند چندان مؤثر باشد. و الا فنفس هذه الاعمال الحسنه ليس الا من باب الحركات والمتاعب. و نفس تصفیه المترتبه عليها ليس الا امرا عدميا که لو لم يكن معها استناره صفحه القلب بانوار الهدايه و تصورها به صور المطالب الحقت الالهیه و القرآن و متزمن لها و هی العمده الوسقا فیه لما ذکرنا. تصفیه هم که گفته می شود که بنا شد که این انوار عقلی تصفیه ایجاد بکنند، برای این استش که اون تصفیه باید منتهی بشود به تحلیه، همون که جناب حکیم سبزواری فرموده است که تخلیتون تجلیتون تحلیه ثم فنا مراتب مرتقیه، که اول تخلیه می شود بعد تحلیه می شود. اون تصفیه کردن یعنی از کدورات و از رین و چرک ها پاک کردن، و در نهایت بایستی که تصفیه صورت بگیره، که بعد از تصفیه قطعاً اون تحلیه و کمالات حاصل می شود. و نفس و تصفیه المترتبت و علی الاعمال لیس الا امرن عدمی، یا یعنی تصفیه این یک امر عدمی است، یعنی اون چرا که در گذشته بوده اونا رو صاف صاف کرده، هیچی نیست. از این به بعد باید با تلاش این فضائل رو در نفس جایگزین کند. در حقیقت همونطوری که در اون دعای عرفه آمده است که و انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک و لم یلجوا الی غیرک. این ازاله کردن محبت به دیگران و تعلق نسبت به دیگران، این باعث می شود که مرحله بعدی که تحلیه هست اتفاق بیفتد. و نفس و تصفیه المترتبت و علی الاعمال لیس الا امرا عدمیان که لو لم یکن معها استنارت و صفحت القلب و انوار الهدایه بله و تصورها به صور المطالب الحقه الالهیه و القرآن متضمن لها و هی العمده، که اگر نباشد معها یعنی با اون تصفیه استناره صفحه قلب در پرتو انوار هدایت که این می شود همون تحلیه که بعد از تخلیه اتفاق می افتد، که لولم یکن مع اون تصفیه استنارت و صفحت القلب به انوار الهدایه و تصور اون نفس به صور مطالب حق الهیه، که این تصور تصور مفهومی نیست بلکه این صورت حقیقت را در نفس قرار دادن هستش. طبعا این اتفاقی که باید برای انسان بیفتد این مسئله است، اون صرف تصفیه کافی نیست، زیرا تصفیه یک امر عدمی است و نفس و تصفیه المترتبت علی الاعمال لیس الا امرا عدمیا، که اگر مع این تصفیه استناره صفحه قلب و انوار هدایت و تصور این نفس و قلب به صور مطالب حقی الهی نباشد، طبعا کمالی اتفاق نخواهد افتاد. و القرآن متضمن لها، قرآن هم متضمن اون انوار هدایت هست. از اینجا میخوام بفرمایند که سوره مبارکه فاتحه الکتاب که اصحاره و خلاصه قرآن هست، در حقیقت داره اگر اعمالی وجود داره اون اعمال میاد تا تصفیه بکنه، ولی قلب انسانی در سایه انوار هدایت سوره مبارکه هم که اصاره قرآن هست این حقایق رو در حقیقت دریافت میکنه. رضا فهمد بل قرآن رو، در حالی که این قرآن متضمن اون انوار هدایت است و هیل عمدت الوسقا فیه، در قرآن اونی که مهم هست همین انوار هدایت است و سوره مبارکه هم که داره نمایندگی میکنه از قرآن این انوار هدایت رو هم با خودش داره، که این مطلب هم قبلا ذکر شده لما ذکرنا. ولما کانت هذه صورتو مع وجازتها متضمنا لمعظم ما فی الکتب الالهیه من المسائل الحق والمقاصد اليقينية المتعلقة بتكميل الإنسان وسياقة الإنسان إلى جبار الرحمن، فلا بد أن يتحقق فيه جميع ما يحتاج إليه الإنسان منها فنقول هي هكذا. میفرماید که چون سوره مبارکه حمد با اینکه مختصر است و وجیزه است و کوتاه است، متضمن است به عمده آنچی را که در کتب الهی مثل زبور داوود و صحف ابراهیم و موسی و تورات و انجیل و حتی خود قرآن که وجود دارد، این متضمن معظم اون چیزی است که در کتب الهیه وجود دارد. اون چیزی که در کتب الهیه هست چیه؟ من المسائل الحقه و المقاصد الیقینیه، که اینها متعلقن به تکمیل وجود انسان و اینکه انسان رو سوق میدن به جوار رحمت حق سبحانه و تعالی. از این ره گذر پس لابد ان يتحقق فيها، یعنی در سوره مبارکه هم، جمیع ما یحتاج الیه الانسان منها فنقول، جمیع اون چرا که انسان به او محتاج هست از اون حقایق در حقیقت در این سوره هم آمده، فنقول هی هاکذا. ما الان داریم بیان میکنیم که سوره مبارکه هم مشتمل معظم آنچه که در کتب الهیه هست وجود دارد. خیلی خوب. اما اشتمالها علی علم المبدأ که مربوط به دیروز است، که حالا در حقیقت با این منظر بحث و آغاز کردند. اما اشتمالها علی علم المبدأ فقوله تعالی الحمد لله رب العالمین، این اشاره دارد به علم به وجود الحق الاول و انه که اصلا تعالی مبدع سلسله موجودات و موجد همه عوالم هستی و مخلوقات درون اونهاست که این کلمه الحمدلله رب العالمین ناظر به این است. اصرار جناب صدر در این بحث این است که نشون بدم که سوره مبارکه هم داره از تمام قرآن نمایندگی میکنه و همه آنچه را که در قرآن هست رو در این محورهای سگانهی که سوره هم بدون پرداخته در حقیقت از جایگاه سوره هم باید ملاحظه کرد. و اما اشتمال این سوره هم علا علم المبدأ که اون بخش اولی هست، خب این قوله تعالی الحمدلله رب العالمین، خب این اشاره به چی داره؟ اشاره به علم به وجود حق اول که او هست، هستی واجب رو با خودش دار، و باز اشاره داره که او مبدع سلسله موجودات هست، و باز اشاره داره که همه عوالم هستی به او متکیان و او موجد همه عوالم هستی است. این یک بخش. و قوله الرحمن الرحیم اشاره است به علم به صفات جلالیه و اسماء حسنا که در حقیقت همون علم معرفت ربوبی است که در ابتدا در به اصطلاح بحث دیروز یوم الامس در حقیقت به اینها میپردازیم. اما و قول حق سبحانه و تعالی در این سوره که فرمود مالک یوم الدین، هو اثبات و کونهی سببا قائیا للمخلوقات کلها کما انه سبب فاعلی للمخلوقات جمیعا لیدل على ان فاعلیته على غایت الحکمت و تمام و رعایت المصلحت للانام. خب هم حق سبحانه و تعالی مبدا المبادی است و هم غایت الغایات است. در غایت بایستی که حکمت و اینکه موجودات همهشون بر اساس حکمت و اتقان آفریدن، احسن کل شیء اتقن کل شیء، نه عبثی است نه بیهودگی است نه ضلالتی است، و اینکه هیچ موجودی سردرگم و رها نیست، بلکه همهشون هدف و غایتی دارند و باید به هدف و غایت خودشون برسن. این در کلمه در حقیقت مالک یوم الدین هست که ناظر به علت غاییست و حق سبحانه و تعالی علت العلل هست در مقام علت فاعلی و غایت الغایات هست در مقام علت غایی. و اثبات و کونهی سببا غایی للمخلوقات کلها کما انه سبب فاعلی للمخلوقات جمیعا، هم همه موجودات در مقام هستی و وجود یافتن و هم همه موجودات در مقام پایان پذیری و فرجام گرفتن. لیدل على ان فاعلیته على غایت الحکمت و تمام و رعایت المصلحت للانام. خب یکی از مسائلی که مطرح هست این است که گرچه حق سبحانه و تعالی علت غایی است، اما این علت غایی در نهایت اتقان و حکمت و داشتن هدف هست، مثل اینکه در مقام علت فاعلی هم چنین اوصافی و چنین ویژگی هایی وجود دارد. و اما اشتمالها علا علم الوسط، پس تا اینجا مربوط به علم امس بود که ناظر به معرفت ربوبی است. حالا معرفت ربوبی چه به لحاظ علت فاعلی و چه به لحاظ علت غایی و چه به لحاظ اسماء و اوصافی که برای او وجود دارد، یعنی از ابتدای الحمدلله رب العالمین تا پایان مالک یوم الدین مربوط به یوم الامس و معرفت جامع ربوبی است. اما اشتمال این سوره علی علم الوسط، فلان قوله ایاک نعبد و ایاک نستعین، این آیه اشاره است الى الاعمال و الاحوال التي یجب ان یکون الانسان عاملا بها و مدیما علیها ما دام کونه فی هذه الحیات الدنیا. خب این انسان در حقیقت همونطوری که آغازی دارد و انجامی دارد، متوسط بین آغاز و انجام برای او همون سلوک و حرکت و سوق داشتن به جناب ساحت و جناب رب هستش که این بر اساس اعمال عبادی شکل میگیرد. به انسانها چه اعمال عبادی بدنی داشته باشند و چه اعمال عبادی قلبی، بالاخره نهایتاً به مبدأ و منتها بایستی که برگردن. اشارتون و اما اشتمال این سوره علی علم الوسط، از کجا ما بفهمیم که این سوره مشتمل بر علم وسط است؟ و علم وسط هم دو که عرض کردیم ناظر به افعال و اعمال و سلوک انسان و تقرب انسان به ساحت رب است. فلان قوله ایاک نعبد و ایاک نستعین، این اشارتون الى الاعمال و الاحوال التي که یجب ان یکون الانسان عاملا بها، که لازم است که انسان عامل به این اعمال و احوال باشه، همواره و مدام تا زنده است بر اساس همین اعمال عمل بکنه. یجب ان یکون الانسان عاملا بها و مدیما علیها، بر این اعمال مادام کون الانسان فی هذه الحیات الدنیا. و این اعمال دو قسم است، بدنیت و قلبیه. فالبدنیو تهذیب الظاهر عن النجاسه و تزیین الظاهر بالعباده، که از یک طرف مسئله رواجز و ارجاس و ارجاز رو بایستی که از خود دور بکند، از سوی دیگر هم به وسیله عبادت مثل نماز و روزه و امثال ذالک خودش را مزین بکند و تزیینه بالعباده کالصلات و صیام و غیره. اما عمل قلبی که انسان باید انجام بده همون تهذیب باطن است، از قشاوات و خواص و خباست های ملکات، که این دقیقاً به حوزه اخلاق برمیگرده که تدهیر و تهذیب باطن از رذائل و مجهز کردن باطن به فضائل هستش. والقلبی و تهذیب الباطنه عن القشاوات و خبا و خبا و خباس ملکات به اعانت الله و توفیق. البته اینها از دشواری های وجود انسانی است که انسان برای اینکه به این مرحله برسه که باطنش رو تهذیب و منزه بکنه و از خبائث و آلودگی ها پاک بکنه، این جز به اعانت الهی و توفیق الهی صادر نخواهد شد. که ان النفس الامارة بالسوء الا ما رحمه، هیچ کس نمیتواند از دست نفس اماره نجات پیدا بکند مگر اینکه عنایت الهی و توفیق الهی شامل حال بشود. لتستعد نفسه بذالک، بعد از اینکه اینها رو ازاله کرد و این خبائث رو از خود دور کرد، اونگاه نفسش مستعد است لان تتنور به انوار المعارف الالهیه و تستکمل بالحقائق ربانیه، یعنی هم سوالب و هم امور اثباتی و ایجابی. امور سالبی رفع رذائل است و امور ایجابی کسب فضائل است. لن تتنور به انوار المعارف الالهیه و تستکمل بالحقائق ربانیه. تا چه بشود؟ تا با این دوبال سلب و ایجاب، سلب رذائل و ایجاب فضائل، لیتقرب بذالک الالله و یحشر الى دار کرامت الله سبحانه، اونجا محشور بشود، اونجا حشر او باشد. حشر هر موجودی در هر کجا که باشد، اون سطح وجودی اون رو تشکیل میدهد. اگر انسان در جوار رحمت حق محشور بشود، خب نشان از این است که این مرتبه وجودی برای او شکل گرفته به لحاظ لیاقت و استعدادی که برای او هستش. و یحشر الى دار کرامتی کما دل علیه قوله تعالی اهدنا الصراط المستقیم ای علمنا طریق الوصول الیک. اما مرحله سوم که مشتمل بر معارفی است که به یوم القدر برمیگردد و هم اشتمال این سوره علی علم المعاد و هو العلم به احوال نفس الانسانیت الکاملت فی العلم و العمل المبرعت عن آفت الجهل، که این در حقیقت بری از پاک و منزه است از آفت جهل و نقص عصیان، این با کلمه و کریمه صراط الذین انعمت علیهم بدان اشاره می شود. انسان اگر بخواهد از به اصطلاح آفت جهل و نقص عصیان رهایی پیدا بکند باید خودش را با منعم علیهم محشور بکند. اشارتون الى علم نفس، این صراط الذین انعمت علیهم اشارتون الى علم نفس و هی صراط الله العزیز الحمید، که این صراط الله العزیز الحمید انسان سالک با این مسلک صراط متحد می شود و عزت و محمدت پیدا می کند و باب الله المعتی منه الالحق. بنابراین فبالنفس الانسانیت العالمت العاملت المهتدیت بنور الله یساق الخلق الالحق، چون به جناب حق نزدیک شدن و ساحت حق را دریافتن، این با اینکه انسان معاذ الله در فضای باطل باشد امکان ندارد. اگر انسان خودش رو حقانی کرد و به حق نزدیک کرد، اونگاه امکان دارد که به جناب حق نزدیک بشود. بله می فرماید که وحی صراط الله العزیز الحمید و باب الله المعتی منه، که از این باب انسان به حق نزدیک می شود. فبالنفس الانسانیه، کدوم نفس به صداق حق و به ساحت حق نزدیک می شود؟ نفسی که این چند صفت رو دارد: یک عالم است، دو عامل است، سه هدایت یافته به نور الله است، که اینها یساق الخلق الالحق، اینها هستند که خلق را به حق نزدیک می دهند و سوق می دهند. و یدخل الخلائق کلها فی طریق العود من هذا الباب الالخالق، انسان ها در سیر سعودی در حقیقت در چنین فضایی به خالقشون نزدیک می شوند. و یدخل الخلائق کلها فی طریق العود من هذا الباب الالخالق فان الوجود فی صورت فی بله. اینجا الان دارن اشاره می کنند که وجود در دو دایره قوس صعود و قوس نزول مطرح است. از قوس صعود انسان شروع میکنه از عقل و نفس کلی و بعد نفس جزئی و امثال ذلک تا میرسه به ماده. در برگشت هم همین مسیر طی میشه که از طبیعت به نفس و به عقل و به نهایتاً به جایگاه الهی نزدیک میشه. فان الوجود فی صورت، یعنی دایره هستی و بنیان هستی در صورت یک دایره است که انعطف آخرها علی اولها، این دایره اول و آخرش به هم در حقیقت ملحق است و منعطف است. فکما ان الوجود فی الابتدا کان اولا العقل، اولین چیزی که در نظام هستی اتفاق افتاد عالم عقل است و همه موجودات از اون عالم تنزل پیدا می کنند. فکما ان الوجود فی الابتدا کان اولا العقل ثم النفس الکلیه ثم الطبیعیت الکلیه ثم الابعاد والاجرام کلها، در این دقیقه سیر نزولی، در سیر سعودی هم مسئله همین است. و فی الانتها کان اولا جمادن، یعنی در سیر سعودی اول جماد بوده، ثم نباتن، ثم حیوانن، ثم انسانن، و لهو مراتبون، برای انسان هم مراتب باطنی است که از نفس ناطقه آغاز می شود تا به عقل، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد، که کان اولا فی مقام طبیعت و نفس، ثم فی مقام القلب و العقل، ثم فی مقام روح و سر، که در حقیقت اینجا نهایت جایی است که انسان میتواند در اونجا معوا بگزیند و اذا بلغ الى حاضر مقام اتصل به غایت الکمال و تمام. اگر انسان به چنین جایگاه رسید، یعنی به عقل رسید یا به قلب رسید، البته به غایت کمال و تمام خودش راه بار یافته و این همون در حقیقت علت غایی است. بنابراین سوره مبارکه هم مشتمل بر این معارف است، این مسائلی است که در سه مقطع یوم الامس و یوم الحاضر و یوم القد اشاره می شود. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.